همین میشنوی هو چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قرار من دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران همین میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
حسن بارکالله
949-768-0122
بارکالله.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه صبح 9 تا 11 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
من یکی دو تا یا سه تا سوال از خدمتتون داشتم. من مدت تقریبا 4 ساله که از ازدواجم میگذره. بعد یک مدت، یعنی همون قبل از آشنایی هم این حس بهم دست داده بود ولی خیلی جدیش نگرفتم. به همسرم به دید بچه نگاه میکنم، یعنی خیلی وقتا احساس میکنم یه بچه هست که مثلا در کنار منه، احساس مثلا مردونگی یا اون حس مردونه در من ایجاد نمیکنه که من بخوام مثلا به چشمه شوهر یا همسر بهش نگاه کنم.
شما هر دو چند سالتونه؟
من خودم 28 سالمه، همسرم 31 سالشه.
هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من مهندسی برق خوندم، همسرم هم مهندسی شیمی.
خب شما چند تا خواهر؟
همسرم
بگید عزیز.
همسرم کارمند، انگار کارمند هستن و خودم خانه‌دار.
به من بگید شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
بله من یک خواهر و برادر کوچیک‌تر از خودم دارم. خودم فرزند اول هستم.
چه فاصله‌ای؟
خواهرم 1 سال تقریبا، برادرم هم 14 سال از من کوچیک‌تره.
خب و بعدم همسرتون فرزند چندومه؟
همسرم فرزند آخر خانواده هستم، 4 تا برادرم و 1 دونه خواهر، ایشون فرزند آخرم.
یعنی ایشون پنجمیان یا ششمی چون یه جوری گفتید؟
ایشون پنجمیان.
خب البته یه مقدار این که شما فرزند اولید، ایشون فرزند آخرن، شما نقش مادری دارید، اونشون نقش پسری، فاصله سنی هم ندارید. شما یه برادری 14 سال از خودتون کوچکتر داشتید، یه جوری آگاه و ناآگاه ایشون رو با او برادرتون همانند میکنید. یه مقدار حرف شما رو میشه فهمید، اما بذارید ازتون سوال مشکل بکنم. با اون سوال مشکل اینه که مرد و مردانگی دو تا سه تا مشخصه‌ای که شما اون رو عادی و باید میدونید در یک مرد چه هست؟
مثلا یک مقداری از خودش اقتدار نشون بده، یه مقداری
لغت
گرفتن اونم مثلا مثل اینه که مثلا من ایشونو در آغوش میگیرم، من مثلا حالت حمایت کننده احساس میکنم دارم برای ایشون.
خب حالا نه ببینید عزیز، لغت اقتداره، حالا اگر درست بکار اقتدار یعنی قدرت مشروع، اون لجیتیمت پاور یا اتوریتیه. قدرت یعنی پیشبرد هدف ها با وجود مخالفت، یعنی یک کسی که زور میگه، ایشون چون زور نمیگن بنابراین مشکل مردی و مردانگی دارن.
نه خب یک سری حالتی مثلا خیلی راحت مثل بچه گریه میکنه واسه خب. هر مسئله ای یا مثلا
یک بچه آخرن دو گریه کردن نشانه سلامتی است. حتی این رو درست وزیر امور خارجه
صبر
کنید، نه صبر کنید، وزیر امور خارجه امریکا یه حرفی زد گفت مردی که گریه نمی کنه مرد خطرناکیه و حرف درستی زد. حالا نه به خاطر اون، ولی سوال من از شما این است که برای چه چیزایی گریه میکنن ایشون؟
خیلی مثلا راحت برای هر مسئله ناراحت کننده ای، یعنی هر مسئله ناراحت کننده ای که تا حالا اتفاق افتاده ایشون راحت گریه میکنه و اشک میریزه. حتی بعضی وقتا مثلا خیلی مثل بچه ها، یعنی خیر میکنه مثل بچه ها و همیشه مثلا تو تمام حالت دوست داره مثلا من در آغوشش بگیرم. من مثلا
حالا با اونو کاری ندارم، ولی آخه عزیزم شما چه تصویر و تصوری از مرد دارید که فکر میکنید مرد قرار نیست حق حق کنه اگر درد سنگینه؟
اگر... خیلی زیاد که میشه آقای دست به آدم یه مثلا خیلی احساس هست میکنه مثلا یک آدم ضعیفی کنارش فکر میکنه مثلا یک تکیهگاه یا مثلا یک آدم محکم کنارش داره زندگی میکنه.
آخه این حرف معنی نداره عزیز، آدم محکم آدمیست که گریه میکنه، آدم ضعیف اون آدم بدبختیست که جرأت نداره احساسش هم ابراز کنه. آخه این نتیجه گریه رو از کجا شما آوردید؟ ببینید همینی که به شما میگم این مفاهیم درست نیست. شما یه تصوری دارید که گریه مال زنه یا مال بچه هاست، نه گریه مال مرده. اتفاقا مرد وقتی مرد باشه گریه میکنه، مرد وقتی بدبخت وامونده ایست که باید ظاهر رو حفظ کنه نه جان رو حس میکنه نه احساس میکنه نه جرأت ابراز داره، خودش رو هم اداره میکنه، ضمناً حس و احساسش هم از دست داده. اینا که امتیاز انسانی است عزیز. بنابراین من نمیخوام بگم همسر شما به این دلایل چنین میکنه، اون میتونه به دلایلی دیگر باشه، ولی اینا نشانی نیست. این که میگید بعد وقتی که مثلا مشکلی هست مثل اینمونه که او در آغوش من میاد تا من، اونو میتونم متوجه بشم، یه مقدار حرفتون معنی داره، ولی ایشون بچه پنجمه، یاد گرفته یه چیز رو در خودش ضعف و زبونی رو و ضمناً احساس کمتری رو. بعدم شما به گونه‌ای که با من حرف میزنید نشون میده شما هم تنها بچه اول نیستید، بچه زورگوی قلدری هم هستید. حالا من بگید از نظر جسه ظاهری ایشون چطورن در مقام مقایسه با مردا و شما؟
ایشون از من که یه مقدار بلندتر هست قدشون، ولی استخون بندی ضعیفی دارن، خیلی استخون بندی مثلا درشتی ندارن
که اینا مثلا
استخون بندیشون اینجوری.
نه اون هست، اون حرفتون حالا اینجا میشه گفت که اون فرمی رو که معمولا تفاوت زن و مرد هست رو ندارن، اونو میتونم بفهمم، ولی اون موضوع ها نبود. حالا چه چیزی از این جنبه
یک سری ترس هایی مثلا بچگانه بود، ترس از گربه و اینا هم داره که مثلا من همه این ها مجیده بر علت شده که من مثلا به ایشون به چشم، حالا شاید خودم هم ایراداتی داشته باشم که خیلی فکر میکنم باید همه چیزو تحت کنترل یا حمایت خودم بگیرم، ولی ایشون هم مثلا یک جورایی به ایشون از به پایین نگاه میکنم، مثلا میکنم خیلی مثلا بچه هستی مثلا این ترس و این ویژگی ها همه با هم باعث شده که مثلا من همچین حسی نسبت بهشون، یعنی خیلی وقتا فکر میکنم ایشون دختره، یعنی مثلا خیلی وقتا احساس میکنم چون مثلا یک پسر بچه هست که مثلا داره با من.
نه متوجهم. حالا به من بگید که چه مدتی همدیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
تقریبا یک سال.
این چیزها رو اون موقع در ایشون نمیدیدی؟
چرا؟
اوکی. سال دوم من این است که رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
رابطه جنسی متوسط تقریبا میشه گفت.
اشکالش
ایشون که مشکلی نیستش، ولی من حالا خیلی اون اونجوری که باید مثلا ارضا نمیشم تو رابطه، ولی به ایشون نمیگم.
چرا؟ چرا؟ یعنی چه اشکالی اونجا وجود داره از در شما؟
من کلن میتونی کنم سخت ارضا میشنم ولی میتونم تظاهر میکنم به این مسئله.
اوکی. حالا شما چرا فکر میکنین شما یه مقدار حالت در حقیقت مردانه و مردانگی دارید؟ یعنی قسمت نرینه جان در شما قوی یا نیرومند، همطور که قسمت مادینه جان در ایشون بسلا قوی تره. حرف شما با توجه به توضیحاتون یه مقداری به هر حال با همسری روبرو هستید که اگر فرض کنید نسبت کلی این رابطه 90 به 10، 90 درصد ایشون باید مرد باشن، 10 درصد ویژگی های زنانه ایشون 20 مثلا به 80 هن 70 به 30 هن، ولی شما هم 90 به 10 زن و یا 10 مرد نیستید، 90 زن و 10 مرد نیستید، ای بزا شما هم 80 زنید 20 مثلا مردید، بنابراین دوتایی در جهت عکس هم شاید باشید، هم از نظر روانی هم از نظر ظاهر و جسه. حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم، شمایی که این نقش زنان مردانه رو اینقدر سنگین و شدید میبینید، چطور خودتون خانه دارید؟ ایشون کار میکنن، چرا شما کار نمیکنید؟
من آقای دکتر به دو تا کار مشغول شدم ولی انگار مشکلاتی پیش اومد و دیگه نرفتم سر کار.
از کی تا حالا آدم اگر مشکل سر کارش پیدا بشه سر کار نمیره؟ آدم این مدرسه مشکل پیدا کنه مدرسه نمیره؟
خب من خیلی اجباری نمیدیدم چون درآمد همسرم بالاخره بد نیست، خیلی نیازی ندیدم که برم سر کار.
مگر فقط دلیل کار کردن همین... نه سب کنید، مگر دلیل کار کردن فقط نیاز مالیه؟ مردم فکر کنن دو چیزی که در بزرگسالی ما رو میسازه رابطه و کار، بدون کار که انسان از پا در میاد، یعنی یه کار، اونم وقتی تحصیل کرده درس هم خونه. آیا توی دانشگاه خوبی درس خوندید یا دانشگاهی که فقط مدرک میداد؟
نه دانشگاه خوبی بودم، به سختی مدرکمو حتی گرفتم.
خب پس چرا دنبال رشتتون نیستید عزیزم؟ و مشکلی که در کار پیدا کردید چی بود عزیز؟
مشکلی که آقای من خودم حالا راستش بخوام اینجا هم مشاوره ها رو دارم میرم، چون من الان مرحله رسیدم که احساس میکنم باید حداقل به سن بارداری و بچه دار شدن، ولی اصلا نمیتونم ایشون به عنوان مثلا پدر بچه های خودم تصور کنم. من میرم و مثلا مشاورم به من گفت تو یه مقداری ثبات نداری توی انگار تصمیم گیریات و شخصیتت، قدرت طلبیت بالاست، و ایشون هم حالا ایراده رو داشتن که به خودشون گفتن. حالا من
نمیدونم. نه آخه من الان شما رو در اختیار دارم، من میخوام ببینم شما چه مشکلی پیدا کردی سر کار عزیز.
من یه مقداری با یکی از همکارها اونجا مشکل پیدا کردم.
زن یا مرد؟
خانوم بودن.
ایشون چه نه
خودم پیگیرش نشدم،
چه نقشی داشت؟ نه چه نقشی داشت ایشون؟
من این بار رتبه بالاتر از من بودن، ولی حالا یک بحرانایی پیش اومد سر کار که مدیر اونجا مثلا یک مشکلی براش پیش اومد، یه مقداری شرایط آنورمال بود و مثلا یک چالش بین اون اتفاق افتاد و من دیگه براش پیگیر نشدم که برم. میتونستم برم ولی پیگیر نشدم.
آیا اون خانم هم مهندس برق بود؟
نه ایشون لیسانس معارف داشتن.
پس در چه زمینه شما با هم اختلاف نظر داشتید؟
سر مدیریت. حالا اونجا که من کامیتن سر ارتباط من حالا با توجه به هیچ کاری رو مرتبط با داشتم آقای دوستا اینجا پیدا نکردم، با توجه به جایی که زندگی میکنم خیلی غیر مرتبط حالا کاری هم که بوده انجام دادم.
شما که برق خوندید، برق یکی از رشته های معتبر مهندسیه.
بله ولی اینجا که آقای دوستا بهش اهمیت نمیدن، مخصوصا برای خانوم ها.
شما چرا این رشته رو انتخاب کردید عزیز؟
من اصلا این رشته علاقه نداشتم آقای دکتر. من کلا خیلی طبع هنری و ذوق هنری و شاعری و نویسندگی که من خیلی زیاده به شدت و خیلی رشته معماری علاقه داشتم، ولی خب جریانات مشکلات مالی و اینا پیش اومد که نتونستم حالا این رشته رو بخوام انتخاب کنم، و به خاطر حالا اون ابهتی که این رشته داشت و جزو تاپ ترین ها بود این رشته رو انتخاب کردم.
آخه به نظر من شمایی که در ایران همچی علاقه ای داشتید رشته مهندسی آرشیتک راحت تر قبول می شدید تا بعد.
بله خب ولی انگار خرج اون رشته خیلی زیاد بود و من انگار اون موقع خیلی توان مالی نداشتم. خانوادم
چه خرج رشته؟ چگونه خرجش زیاد بود عزیز؟
من شنیده بودم از دور و بر که وسایل و هزینه هایی که میکنید خیلی زیاده، وسایلی که مثلا باید بخری براش و هزینه هایی که باید بکنید.
آیا آدم هزینه دانشگاهش فرقی نکنه، زندگیش فرقی نکنه، موادی که باید بخره که اونم اولا اونقدر نیست، بعدم یک بار هست سببش آدم رشته تحصیلیش رو عوض کنه بره یه جایی که دوست نداره از جایی که دوست داره و امکانشو داره؟ آخه شما این
بله حق با شما. من شاید خودم در ایدئالای خودم همیشه تصور کنم که فرصتی باشه که من بخوام دوباره رشته مورد علاقه مو بخونم، یعنی این همیشه یکی از آرزوها و
یادم. یعنی شما 10 سال از 18 تا 28 رو رفتی 10 سال رو تو سنینی که آدم‌ها درس بخونن رو به هم ریختید برای که بعداً برگردید از دو مرتبه از 18 سالگی شروع کنید؟ من میخوام ببینم بازی و لجبازی شما به خودتون چیه؟ آیا دیگران قبول دارن شما لجبازی؟
لجباز نمیشه گفت، لجباز باید خود رای شاید باشم.
همون فرقی نمی کنه، لجبازی در مقابل حرف دیگران، دیگران حقی ندارن. بنابراین حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم، بذارید ببینیم که کجا میرسیم با نظر شما. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
پرونده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساف لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری است.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اصفهان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
فوق‌العاده، آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس، فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بذار ببینم. آره درسته، افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
نوازو که من میشناسم، غذاهاش بی‌نظیره، مدیریتش هم خیلی خوبه، سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا که رفتن زیر نظر اویو دیگه نور علی نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنیم. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000 عضو سپرشت We take glad kosher catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. اویو.
با نهایت تأسف و تألم درگذشت شادروان آقای ناصر اعتبار، بزرگ خاندان اعتبار را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد ناصر اعتبار روز پنج شنبه 31 آگوست ساعت 10 صبح در ماونت ساینای مموریال پارک واقع در 5950 فارست لاند درایو در شهر لس آنجلس برگزار می‌شود. همسر فلورا اعتبار، فرزندان مهرناز، افشین، بابک و لیلا، خانواده های اعتبار، باروتی، حکیمی، ساسونیان، ستاره، منصف، قدیر، فیروزبخش، امین، ایمانوئل، مینو، کاشانی، نزیری و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
من حالا در خدمتتون هستم. حالا
من سوالم اینه که آیا
سوال دیگه هم دارم؟
نه متوجهم. شما من بگید که آیا فکر میکنید ایشون از ازدواجشون راضی و خوشنود هستن؟
چون که آقای دکتر خیلی به شدت زیاد انگار به این رابطه مشتاق هستن و هیچ به هیچ قیمت حاضر نیستن حالا این ارتباط مثلا انگار خراب بشه. من فقط مشکل من با ایشون بیشتر حسیه، یعنی من هی به مرحله رسیدم که همه میگن تو چرا بچه دار نمیشی، چرا مثلا چند سال داری زندگی میکنی بچه داری. من اصلا مشکلی دارم، مثلا هیچ فرق به مادر شدن ندارم. هیچ
آخه من میترسم این بهانه تون. آخه عزیزم شما علائم یه مقدار، حالا نمیخوام رو خط رادیو جواب بدم نه چون اصلا مهم نیست، یه مقدار شما علائم ای بسا با توجه به جایگاهی که دارید، یه سال با خواهرتون فاصله دارید، 14 سال با برادرتون که البته این دلیل نیست، ولی ای بسا یه مقدار گرایش های زنانه شما ممکنه ضعیف باشه که اینقدر دنبال یه مردی با قدرت در حال اجتماعی یا بیرونی مرد را میخواید. بذار ازتون یه سوالی بکنم. شما اگر آنچه حس و احساسی که همکتون دارید و میداشتید با ایشون ازدواج میکردی؟
منظورتون
کی هست؟ یعنی الان، یعنی الان به الان شما سر دورایی بودید که با ایشون ازدواج بکنید یا نکنید، چه میکردید؟
خیلی شخص
شما فیلم کنم
ازدواج نمیکردم.
حالا سب کنید. دوم، اگر 20 نفر دوربر شما هستن، ما همه اونا رو جمع کنیم و حرفی که شما زدید رو با اونا در میون بگذاریم، اونا هم تقریبا به همین نتیجه گیری میرسن نزدیک شما یا نظر شما رو قبول ندارن؟
نمیخوام بگم 100%، ولی تا حدودی چون منو میشناسن که چقدر حالا آدم هم میکنم همه شرط کنترل کنم، مدیریت کنم و ایشون خیلی برخلاف من هست، شاید بکنم من رو درک کنم، ولی اینکه بخوام بگن نه مثلا تو مثلا جدا باید بشه اینا نه.
من راجع جدایی نمیگم. نه 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 آخه ببین عزیزم، ببین من نمیخوام اذیتت کنم سر به سر، این چه مدیریتیست و کنترل به دست بگی که تو رشته تحصیلی تو عوضی انتخاب کردی، جایی که میری کار نمیتونی بکنی، میای میشی مثل خانمای گذشته خانه دار. آخه کجا آدم این کنترل هستی؟ چرا من نپذیرم خشمگین و طلبکار و ناراضی؟
خب من چون تو هر روزی تو زندگی من مثلا برنامه‌ریزی می‌کنم. ایشون
چرا برای درست نکردی؟ چرا برای درست نکردی؟ چرا برای کارت نکردی؟ چرا با یه مخالفتی با یه نفر معارف خونده جا زدی؟ آخه اونجا که تو قدرت رو نشون نمیدی. چرا من باورم این نباشه که این واقعا در حقیقت احساسه؟ من سوالم این نبود، سوالم این بود که 10 نفر 20 نفر آشنایان دوربر، خواهر، برادر، پدر، مادر، عمه، خاله، دوست، آدمایی که به هر حال شما رو میشناسن، آیا اونا نظر تو رو در باره زمینه زنانه ایشون که اونقدر مردانگی رو درشون نمیبینی تو با تو موافقن؟ نظر شما، نمیگم جدا بشید یا نشید، بحث جدایی نیست.
بله من نظرشون رو پرسیدم ایشون، بله میگن که مثلا در ظاهر ایشون ممکنه خصوصیات مثلا اینجوری از خودش بروز بده و اینا، ولی مثلا به جاش که برسه مثلا مردونگیش هم بروز میده. این نظر بقیه هست.
مثلا کجا مردونگیش رو نشون میده؟
مثلا غیرت و مثلا این حمایت و غیرت اینجوری رو مثلا منظورشونه.
اونا که غیرته که غالب اوقات به معنی یه حساسیت، یه احساس بد راجع به زن، یه احساس بد راجع به رابطه جنسیه. اینا که اینا گفتم اینا یه مردانه هاییست که بیشتر به نامردی شبیهه. حالا این چقدر شما را اذیت میکنه؟ به هر حال این ازدواج شماست، این زندگی شماست و شما حرفتون این است که اگر واقعا حال و احساس الانتون رو میداشتید اون موقع ازدواج نمیکردید. خب حالا پرسش من این است که این چند دازه بذارید وقتی مثلا ایشون در جمعی نه در خلوت و با شما اون حالات رو نشون میدن، چقدر شما احساس بدی میکنید یا فکر میکنید دیگران هم به همین نتیجه که شما رسیدید میرسن؟
تقریبا بخوام بگم 60-70%
احساس بدی بهم دست میده. همسرتون از این موضوع خبر داره؟
ایشون توی اجتماع خیلی خوب هستن، من بیشتر مشکلم تو رابطه انگار متقابل ایشونه که در نقش خانومشون هستن، وگرنه در اجتماع همه پذیرفتن و همه متوجه این حالتشون شدن ها، ولی برایشون میخوان دوست داشتنیه این حالتشون. خب ولی من توی در جایگاه نقشی که دارم خیلی به مشکل برخوردم، یعنی
نه متوجه هم هست. نه به نظر من بر اساس حرفایی که شما میزنین شما حالت مردانه یا اون مسکولر بیشتر و قوی تر رو دارید، چه از نظر احساسی عاطفی و ذهنی و حتی ظاهرن شاید جسدتن هم به هر حال نوع ظریف و کوچک زن نباشید. ایشون درست برعکس حالت سنگین و شدید در حقیقت زنانه رو بیش از حد دارن و زمینه های آنچه که به هر حال زمینه های مردان است حتی در جسد چون شما یا سخون بندی، بنابراین میشه فهمیدتون عزیز و این موضوع برای یه عده‌ای به هر حال از جمله حالا که شما مطرح میکنین مطرحه، ولی اینکه تا چند اندازه این موضوع جدیست با گذشت زمانم میتونه بدتر بشه. اگر اشکالی نداره شما من بگید این برداشت و نگاه رو درباره مرد در طول دوران بلوغتون از 14-15 سالگی تا 24 سالگی که باشون ازدواج کردید که 10 سال بوده اونجا هم داشتید، یعنی مردانی که یه ویژگی هایی بر اساس تعریف خودتون مردانه داشتن توجه شما رو بیشتر جلب میکرد یا نه و از اونا بیشتر خوشتون میامد یا نه، و بعد چرا یه چنین مردی رو که درست عکس اون ویژگی ها رو داشت رو انتخاب کردید؟ چه توضیح برای من میتونید بدید برای این مسیر؟ تازه یک سالی هم با هم آشنا بودی تو ازدواج کردی.
بله آقای تو، من همیشه تو ذهن خودم و وقتی حالا توی بسان بلوغ یا این که حالا تمایل داشتم به جنس مخالف، همیشه ذهن خودم دیدشم یک مردی مثلا کنار من باشه که یه پله از من بالاتر باشه، یعنی بخوام یه جوری امنیت کنم کنارش و پخته باشه خیلی، یعنی خیلی وقتا مثلا به مردهای خیلی بزرگتر از خودم مثلا احساس نه این که بخواد جدی باشه ایدئالم بودن، ولی خب من توی مسیر قرار گرفتم که خصوصیات ایشون سر راه من قرار گرفتن و خیلی ایشون احساساتی بودن، این حالا خصایص ایشون که باعث الان بعد از ازدواج باعث احساسات منفی در من شده، قبل از ازدواج من خیلی جدی نمیگم، یعنی فقط باعث دوست داشتنی تر شدن ایشون میشد، یعنی من اون زمان که ازدواج کردم تقریبا 22-23 سالم بود با ایشون آشنا شدم، خیلی جدی و عمیق به این مسئله نگاه نمی کردم که حالا این احساساتی که حالا من نسبت به ایشون دارم که اینقدر مثلا خیلی دوست داشتنی و حالا مثلا حالا
میخواد میتونه مشکل ساز بشه. حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم لطفا، یه ذره چون وقتمون کمه با یه دقتی و خلاصه جان رابطه پدر و مادرتون چطور بود با هم؟
خوب نبود اصلا.
اوکی. دوم این که شما در سن 4 5 6 سالگی چقدر به مادر یا به پدر کدام بیشتر نزدیک بودی؟
به مادرم. ایشون مشکلاتشون رو همیشه به من میگفتن و به هیچ کسی دیگه
نمیگفتن. بنابراین میدونید که شما مورد چه چیزی قرار میگیرید؟ در اصطلاح بشکن نان فیزیکال سکچوال ابیوز و این حالا میشه فهمید چه خبر. چون هرگز پدر و مادر برای بچه قرار نیست درد دل کنن. هرگز پدر و مادر قرار نیست دوست بچه باشن. بچه دوستش پدر و مادرش هستن. ولی بچه ها قرار نیست
دوست باشن. مثلا روز دکتر به سن بلوغ رسیدم من مثلا از این حدی که باید کم بیشتر به سن بلوغ رسیدم.
نگاه و نظرتون راجع به پدر چی بود؟ یعنی شما پدرتون رو چگونه توصیف میکنید؟ از نظرش پدری، شوهری و مردی هر کدام که میخواید.
پدر نظر مثلا اون اقتدار داشتن و قوی بودن خوب بودن، ولی حالا از نظر مثل اخلاقی و این اخلاقی هم مثلا در رابطه با مادرم زیاد مثلا خوب برخورد نمی کردن، این در جایگاه شوهر زیاد خوب نبودن.
ولی شما خودتون فکر بایین در سن 7-8 سالگی 6-7 سالگی واقعا دلتون میخواست مثل مادرتون باشید در زندگی؟
نه اصلا
و فکر نمی کنید بعدتون نمی آمد که در حقیقت یه پدری باشه ولی پدری که شما یه چیزایی رو درش عوض کنید و تغییر بدید؟ چون به نظر من شما چه عزیز؟
بله همینطوره.
و همین ببینید چون شما همانندسازیتون رو یا ایدنتیفیکیشنتون رو با پدر انجام دادید، همینه که مثلا فرض کنید آدمایی که اشاره کردی تجربه داشته باشن، یه پختگی داشته باشن، یه سنی داشته باشن، ولی نوع خوبش نه نوع بدش که پدر شما بودن، یعنی این از اونجا ضمناً عدم ارضای جنسی شما میدونید در دخترها وقتی خانم‌ها وقتی اورگازم و کلایمکس ندارند اولا برمیگره به 3 سال اول که از دختر بودنشون راضی نیستن به خاطر محیط دور و خودشون که نظری ندارن، ولی میدن وقتی که انتظار بیشتری در جهت پسر بوده یا پسر در جامعه خوب نیست. دوم بین 3-6 سالگی البته یک کمی هم بیشتر مشکلشون در این است که با مرد مسئله دارند که اونجا پدر شما وارد صحنه میشه، یعنی یه دلیل دیگری برای این عدم توانایی شما برای رسیدن به اورگازم و کلایمکس هم از اونجا میاد. بنابراین متاسفانه باید اینجوری بگم آنچه که شما دوست ندارید یا ترجیح نمیدید درست همونا در قالب یه مردی که دو سه دفعه اشاره کردید در یه شرایط خاصی شما به نوعی به اینجا رانده شدید منجر به ازدواجتون شده و این حال و احساس بدی عزیز و به نظر من باید با یک روانشناس خوب کار کنید، چون اگر این حال بمونه بعدن شما رو میتونه به احساس بدی تنفری از خود و ایشون بکشونه و کار دستتون بده و بنابراین حتما صاحب فرزند نشید مگر اینکه تکلیف این رابطه با آیندهش مشخص بشه. البته بر اساس حرفایی که میزنید خیلی زیاد هم براش کاری نمیشه کرد، یعنی دو تا آدمی هستن.
من با توجه به شخصیتی که دارم چه مثلا مردی باید کنارم باشه که
نه اون مرد قوی رو هم اصلا شما نمیخواید، اون مرد قوی هم ایدئالیست که شما برای خودتون درست کردید ولی بعد از داشتنش نمیخوایدش، چون تحمل زورگویی و قلدری اونو ندارید، چون شما خودتون بخوام به قول معروف به جای خودتون یه پا مرد هستید. اونم مسئله است، اصلا انتخاب ایشون هم همین بوده. چون ببین عزیز شما بچه اولی چون بچه آخری، این درست کامبینیشن مادری در مقابل پسری و فرزندی، یعنی شما اصلا به این دلیل ایشون شما رو پذیرفت چون دنبال مادرش بود و شما او رو قبول کردید به خاطر اینکه پسرتون بود، اما شما متوجه محتوای مسئله نبودید که بله یه مرد برابر با شما یا یه مرد دانا و توانا و ضمناً با اقتدار، چون لغتی است که شما به کار بردید، پوست شما رو میتونست بکنه. بنابراین اون چیزیست که ایدئال شماست درست مثل ماریست که نیش نداره یا شیریست که در قفسه، ولی وقتی که قرار باشه رها بشه که شما اونو نمیخواید و این دوگانگی برمیگرده به خیلی اتفاقات دیگر دوران نوجوانی شما و بعدم اون ماجرای درد دل کردن، چون بارها عرض کردم سالهای سال دختر خانمایی میدیدن که تمام علائم تجاوز جنسی به ویژه از جانب پدر رو داشتن، ولی وقتی کودکی اونها رو نگاه میکردن هیچ اتفاق جنسی برشون نیفتاد. بعد فهمیدن اینا دخترانی بودن که متاسفانه پدر یا مادر برای اونها درد دل میکردن، و بنابراین یه ترمی پیدا شد در روانشناسی به اسم نان فیزیکال سکچوال ابیوز، یعنی یه نوع تجاوز جنسی که جنبه فیزیکی نداره و از جانب والدین صورت میگیره در ارتباط با پسر و دخترشون، و شما آسیب اونو خوردی. و بعدم البته نرین جانتون به نظر من با حرفاتون قوی بیشتره، ضمناً رشتهتون رشته مهندسی برق بوده، تو دانشکدهتون دانشکده محیط مردانه بوده، اون تعریفیست که شما از مرد داشتید، بعد در حالی که اونو میخواستید میترسیدید به خاطر همون رابطه که با پدر داشتید، یعنی از پدر از یه طرف میترسیدید برای که پدر آنگونه بوده، ولی اقتدار و قدرت پدر رو دوست داشتید و بنابراین یه دوگانگی در ارتباط با پدر داشتید. این رو شما در ارتباط با همسرتون هم در انتخابتون هم المکنون دارید، و این موضوع جدی است. یعنی به نظر من خیلی کار زیادی براش نمیشه کرد، برای که دو تا مثل آدمی مونن، دو تا مردی هستن که میخوان با هم شریک بشن، همه کار بکنن، ولی بعد متوجه میشن ازدواج نمیتونن بکنن و صاحب بچه نمیتونن بشن. و شما به نظر من این انتخابتون یه جنبه هایی از خواسته ها و یا نگرانی های شما رو که یه ذره آروم بگیرید تو زندگی رو براتون به وجود آورده، ولی بعدا متوجه شدید که این آرامش مسئله است. یعنی مثل بسیاری از دوستان که بینن سراغ یه مردی که آروم، ساکت، مؤدب، کم حرف، حرف گوش کنه و او رو انتخاب کنن، بعد متوجه میشن این موجود افسرده برخی از اوقات وامونده است که این سواری رو به همه میده و این مؤدب بودن
و... این مسئله ای که اصلا کسی درکش نمی کنه، همه ظاهر زندگی رو میبینم، میگم مثلا شغل خوب داره، بالاخره
چهره خوب متوجه داره، عزیز. نه متوجه هم
هستی، من اصلا حرفمو نمیتونم بگم،
نه متوجه هم هستی، نه متوجه هم نه اونو میفهمم، حالا اونا قرار نیست تو رو درک کنن، تو قرار برای خود زندگی کنی، ولی به هر حال این کار کار ساده ای نیست، ولی کمک میخواید عزیز، هر دو تاتون میخواید، ولی حتما بچه دار نشید، یه مقداری کار بکنید ببینید به کجا میرسید، ولی بی خودی چیزی، چون این خشمی که داری خطرناک عزیز، این خشم تو رو تبدیل میکنه به تنفر از خودت و از او، میتونی به افسردگی بیافتی، میتونی دست به خیانت بزنی، میتونی یه جور دیگه انتقام بگیری، اصلا معلوم نیست چه. بعد در ارتباط با بچه‌هات مثلا تنها توصیه من دو چیزه، یک حتما تا یک سال آینده، یکی دو سال آینده تا زمانی که مسئله حل نشده بچه دار نشید، و دوم حتما حتما یه روانشناس خوب، یه روانشناس خوبی که ای بسا شاید بهتره، فرقی نمی کنه خانم و آقاشون، هر دوتا برای شما جنبه مثبت و منفی دارن، انتخاب کنید، امیدوارم بتونن کمکتون کنن، ولی میفهمم تون یه ازدواجیست که درش حرفه، و اگر 4 سال قبل به من زنگ میزدید که میگفتم ازدواج نکنید، اگر این مسائل رو میدانستید، ولی حالا اون گذشته، بنابراین ببینید میتونید از توشی ازدواج درستی در بیارید، اگر در آوردید که چه خوب، اگر نه ببینید انتخاب هر دوی شما چیه، ولی لطفا صاحب بچه نشید، چون گرفتار میکنه، روانشناس خوبم پیدا کنید، از این روانشناس های مکتبی و علمی و اینا در ایران پیدا نکنید. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت.
من اجازه نیست هم دیگه فرصم کوتاه، حالا
آخر راجبه چی هست؟
کلا یک سال جدای از این مسئله،
روی خط باشه، روی خط شنگ و نجمن با
صادوف. شما کدام وکیل را برگزیدید؟
پیام شایانی.
بالاترین خسارت را پس از تصادف کدام وکیل برای شما دریافت کرد؟
پیام شایانی.
دریافت بالاترین خسارت در سریع‌ترین زمان. سرلوحه کاری دفاتر پیام شایانی یک تا نام تصادفات است که با تیم زبده خود پرونده های صدمات بدنی و ناشی از کار را با استراتژی بی همتا به سرانجام می‌رساند. آیا شما پس از تصادف دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید؟ پس وکیل انتخابی شما کیست؟
پیام شایانی.
پس از تصادف بی شایانی، هرگز. 818-777-777 و یا لکی 7.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید، دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
نه دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
سیری؟
Yes, Mona.
برای عروسیم دنبال یه جایی میگردم که خاص باشه، دیزاین عالی داشته باشه، به نظر و سلیقه خودم هم نزدیک باشه.
Found. 7 degrees.
سیری؟ میخوام یه جایی باشه که هم های کلاس باشه، هم قیمتش مناسب باشه.
7 degrees. In Laguna Beach.
سیری؟ میخوام تو عروسیم غذاهای ایرانی هم باشه، در ضمن کیفیتش هم بالا باشه.
7 degrees with Bishardi Catering.
قربونت برم سیری، تو چرا اینقدر دیر به دنیا اومدی؟ عکاسی و فیلم برداری و گل و دیجی، اونا رو چی کار کنم؟
Oh girl, you are killing me. Here is the website, 7degrees.com.
7 Degrees در لاگونا بیچ با 17 سال تجربه و سرویسی متفاوت و خلاق همراه با کیترینگ بشارتی، جشن‌های شما را تبدیل به یک خاطره فراموش نشدنی می کند. با رزرو اتاق برای دوستان و خویشاوندان خود در هتل‌های زیبا، خصوصی و وابسته به 7 Degrees Venue، جشن عروسیتان را به تعطیلاتی دلپذیر در کنار دریا تبدیل کنید. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-376-1555 با خانم پریسا تماس بگیرید. 949-376-1555.
شنوندگان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، اما تلفنشون چون از ایران بود قطع شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
آی دکتر، من زنگ دادم برای حرمت نفس و اعتماد به نفس و این چیزه که احساس اینا خودم ندارم، یعنی مخصوصا در برابر مثلا کسایی که دوستشون دارم، حالا منظورم جنس مخالفه، خیلی همه چیز خودم رو میذارم زیر پا، خودم رو دوست ندارم، هرچی از برای اونا میذارم و هیچ وقت هم به نتیجه نمیرسه این رابطه، و دلیلش هم خودم میدونم، حرمت نفس خودم رو میدونم که احساس میکنم اون رو زیر پا گذاشتم که اتفاقای افتاد یا اینکه انتخابم رو اشتباه کردم.
خب ببینید عزیز، موضوع حرمت نفس دو تا پایش، یکی اینی که من خوب نیستم و دو خواستنی و دوست داشتنی نیستم. بنابراین اگر یک کسی این احساس رو داره که من خوب نیستم، خواستنی، دوست داشتم، با تظاهر فقط برای چند دقیقه میتونه رول بازی کنه، درست مثل این که من به جمالا میتونم این وزنه رو بلند کنم، خب حالا فکر برن میتونم بلند کنم، ولی وقتی نتونستم تمومه. و دوم دو چیز بد داره، یکی شرم و خجالت از آنچه که هستم و دارم، و دوم احساس نگرانی در ارتباط با دیگران، چون دیگران رو هم بد میدونم. پس بنابراین من از یه طرف با شرم و خجالتم رو هم با استراب و نگرانی و وحشت ای بسا، از جانب دیگه خوبم نیستم، خواستنی و دوست داشتنی هم نیستم. بنابراین روی اینا که کار مشکلی هم نیست، برای اینکه همه با یه واقعیت های انسان رو وقتی که به درستی باش برخورد کنیم روبرو میکنه که میشه حلش کرد. ولی یه پروسه هست که من و تو یک به این نتیجه برسیم که هم خوبیم، هم خواستنی هستیم، هم از آنچه که هستیم و داریم خجالت نکشیم، هم آدم ها بد نیستن، و دومی که شرایط و موقعیتی داشته باشیم در جایگاهی که هستیم در حد دیگران باشیم که یه پیام های دیگری نگیریم. یعنی من اگر یه کسی هستم که با جمعی از آدم ها میرم بیرون که وضع مالشون خوبه، من فقیرم، یا میرم با یه جمعی که به هر حال تحصیلاتی دارم، من درس نخوندم، خب من هر اندازم رو حرمت نفسم کار بکنم، واقعیت اونجا شروع میکنه تیشه به ریشه اون حال تازهی که پیدا کردم و نظری که تازهی که دارم، مخصوصا وقتی در اون زمینه عکسش اون همه سالهای سال باش زندگی کردم و برای من عادیه. بنابراین موضوع و مسئله حرمت نفس رو قرار هست که من و تو حل کنیم، ولی بعدن هم خودمون رو در جایگاه پایگاهی بگذاریم که خاطرمون واسطه باشه در حد و سطح دیگران هستیم. حالا هر جور دلت میخواد گفتگو رو ادامه بده.
اینه که میگین حالا مشکلم این نیست که من مشکلم دوست داشتنی نیستم، ولی این که میگی که شاید اون چیز اگر کسی اطلاعاتش بیشتر از من باشه و من یه چیزی رو ندونم، این ناخودآگاه از درون من خودم یه چیز احساس نم، وای چرا من اینو نمیدونم.
خب نه صبر کنید، نه ببینید عزیز، اولا وقتی شما خودتون رو خوب میدونید که دیگه وای چرا نمیدونم ندارید، پس هنوز اشکال اونجاست. دوم اینکه خواستنی و دوست داشتنی نیستیم، اگر شما معتقد من خودم خواستنی دوست داشتم، نه ولی نمیدونیم که نمیدونید، علاوه نخواست اون آدم هم نخواست، من که قرار نیست همه بخونم. وقتی که اینا رو ندارم، اون یه ضررم که فکر کنم دارم پیدا میکنم، از دست میدم، اذیتم میکنم، برو اصلا من چرا باید خجالت بکشم از آنچه که نمیدونم و چرا باید بترسم از اینکه دیگران میفهمن من نمیدونم؟ ببین همش دور همون محور، در هنوز همه اونا سر جاش نشسته عزیز. حالا چه دلیلی داره برای این که ماها احتمالاً دانشی که داریم در سطح جهان روی 1 یا 2% دانش موجود، یعنی 98%، 99% موضوع رو من نمیدونم. خب حالا چه دلیل داره که وقتی متوجه شم یه موضوعی نمیدونم خجالت بکشم؟ دوم من بخواد خب همین دیگه، برای که یه تصوری دارید که اون تصور واقعی نیست. که فکر کنی دیگران میدونن من نمیدونم. به همجاز که من همیشه چرا به مسخرگی وقتی دوستان مثلا درباره انگلیسی حرف میزنن امریکایی فلان به هم میگن خواهی راست میگن این امریکایی هم یه غزل حافظ رو بخونن ما بفهم ببینیم، پس نمیخونم پس خفه خون بگیرم به ما هم نگن چرا انگلیسی بلد نیستی، اونام فارسی بلد نیست. یعنی ببین عزیز این واکنش من یه قراریست که ماه رو از این حالی که ما عیب داریم وقتی که نمیدونیم دیگران یا عیب ندارن یا همه چیز میدونن که غلطه در بیارن. یعنی ضربه رو اونجا باید زد. بنابراین روزی که تو به من بگی من میدونم خوبم و خواستنی دوست داشتنیم و بعدم خجالت نمیکشم از آنچه که هستم و دارم و مردم رو بد نمیدونم که ترسناک باشن، مثلا دلیل نمیدونم برای که من توی مهمونی متوجه بشم چیزی رو بلد نیستم سهده اصلا این چیز رو گفتم بعدم فهمیدم همش غلط، یا یه کاری بکنم که اشتباهی کردم. تو نگاه کن به هر مطالعه، آدمی که قویست، آدمی که سالمه، آدمی که خودشو خوب میدونه، دیگران رو خوب میدونه، خودشو دوست داره، دیگران رو دوست داره، ابدا مشکلی نداره که اعتراف کنه به اشتباهی که کرده، کار بدی که کرده، معذرتشو بخواد، تقاضای بخششو بکنه، آمادگی کامل رو برای جبران خسارت اعلان کنه، و اگر اون طرف هیچ کنم از اینا رو حاضر نشد بهش بده بگه به درک ککش هم نگذ، برای که اون تیک که وظیفه او بوده که من اشتباه کردم، متاسفم، معذرت میخوام، ببخشید، تمام خسارت رو هم جبران میکنم، برای اینکه من کارم رو انجام دیگه دادم. اگر او بخشید خوش به حال او، نبخشید وای به حال او، برای من دیگه اهمیتی نداره.
دقیقا، یعنی من حالا مشکلم که این سوالو میگم توی رابطه هایی میرن یا با کس هایی آشنا میشن میخوام یا از درونم اینجوری میرم سمت این آدمایی که دوست دارم که حالا بیشتر از من بدونن که به من بگم و من این احساس کنم که من چقدر ضعیف هستم و اونها هم دقیقا همینجوری، یعنی هر دفعه
تو رابطه تو پس سب کنه زم، ولی خب تو میخوای شکنجه بشی، کتک بخوری، یه پلیس میبینی عمدن جلوش ویراج میبینی تیکت بگیری، من دیگه چیکارت کنم؟ وقتی خلو چلو دیوونه جالبه ها، من میخوام برم یکی بزنه تو سرم، معناش اینه که من از خودم بدم میاد. فرزند چندم هستی عزیز؟
اول.
چند تا پشت سرتن با چه فاصله ای؟
یه دونه برادر دارم 3 سال و نیم کوچیک‌تر.
به من بگو که چقدر پدر مادرت رو دختر میخواستن؟
خیلی، یعنی اصلا مشکلی با دختر پسر بودن نداشتن.
وقتی که برادر اومد تو چقدر حسودی کردی یا حرص بردی؟ یا میگن به تو وقتی که 4 سالت بود 5 سالت بود مسئله داشتی با برادر کوچیک‌تره؟
هیچ وقت با برادر مشکل نداشتم، یعنی هیچ وقت
حسودی. اختلاف پدر مادر رو هم چند روزش سنگین و شدید بود اگر بود؟
اختلاف داشتن، یعنی بیشترم از سمت بپرم پدرم بود که مثلا آدم مهرطلب هست و خیلی زیاد حالا به اونجوری که بخواد اهمیت بده به خودش تا نسبت به آدم ها اینجوری بود و مشکلشون بیشتری.
به من بگو خودت شکل و ریخت و اندامت چطوره؟
والا اینجوری که تعریف میکنن خیلی خوبه.
پس من میتونم جمله بعد بهت بگم و به اونی که برو دنبال کارت با من چی کار داری؟ چند سالت دختر؟
31.
چی خوندی عزیز؟
من 4 سال امریکا هستم، 4 سال خوده توی ایران مهندسی معماری خوندم، ولی اینجا که اومدم کلا اصلا تغییر رسیدم توی یک از دانشگاه خیلی خوبه پزشکی، ولی مثلا مدیکال ایمیجینگ رو میخونم.
بریدو بنابراین تو من بگو ایو ایرادت چیه دختر؟ کسی که راجبه تو بخواد کسی که بخواد راجبه تو ایو ایراد بگیره تو تلفن شو من بده، من یه چند تا فوش بهش بدم. مسخره بازی داری چی در آوردی؟ تو از کجا؟ صبر کن صبر. از به من بگو که برخورد فیزیکی که تو خانواده نبوده.
نه.
اوکی به من بگو که کسی که سکشوالی تو رو اذیت نکرده.
نه.
با آهستگی گفتی
چی؟
یه جوری گفتی که اگه اون معمولا میتونه باشه. چقدر خود دلت میخواست پسر باشی؟ میخواستی؟
الان از بس عذیت هستم تو به سرا میگهدم کاش که پسر بودم عذیت نمیشدم.
پسرا چرا تو رو عذیت میکنن؟
به خاطر این که میگم همین مسائلی که هست، اولش همه چیز خیلی خوب، همیشه منو تحسین میکنن، تو خوبی، تو بهترین، تو بهترین دختری، زیبایی، خوشگلی، علاوه بر این که اینا هستی آدم بسیار نایسی هستی، ولی پای عمل که میرسه یه سر میگم همین آدم، مثلا اگر من راجع به تیم فوتبال امریکا من خبری نداشته باشم، اینو ایراد من میدونه و کلن دنبال چنین آدم هایی هستم که آدم های وابسته، یعنی که خودشون برای خودشون تصمیم
نمیدن. حالا یه سال نه فهمیدم، یه سال، آیا پدر و مادرت بعض خودت به تو میگفتن که خیلی مثلا لباس اینجوری نپوش، حالا توالت نکن، خیلی جلوه‌گری و نمایش؟
هیچ وقت یعنی اصلا انقدر مثلا راحت بودم توی خونوادم وقتی بودم توی ایران، اصلا میگم هیچ وقت به من بکن و نکن و نرو و بیا اینجوری.
پس این احساس درست هم که خوب بوده دوره دبستان و دبیرستان؟
آره من متوسط رو به بالا، آدم مثلا میگم تاپ استیودنت ولی متوسط رو به بالا.
چه چیزی کم داشتی عزیزم در دوران دبستان؟
شاید همین یک سری همین اختلافای پدر و مادرم، شاید اونها
حساسه. رابطه جنسی پدر مادر که ندیدی تو؟
آه نه.
روی خط باش من ببینم تو چته، به نظر نمیرسه چیزی باشه، ولی چرا بازی در وردی نمیدونم. روی خط باش، شنگ رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون، وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایرواین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635-85.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم، اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What? بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نقل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what?
بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
همسفرهای باحال چمدونا رو ببندید. هوایی میریم هوایی. شهرزاد ترابل تقدیم میکند. 6 روز و 5 شب سفر به هوایی.
به به چه هوایی.
سرسبزی کوه و جنگل و طبیعت، قواسی و دیدار از بهشت زیر آب، سفر با کشتی تفریحی و رقصهای زیبای مخصوص هوایی. خواستیم میرقصیم، نخواستیم فقط کف میزنیم و شادی میکنیم.
بزن بریم هوایی.
سه‌شنبه 12 سپتامبر میریم، یک شنبه 17 سپتامبر برمیگردیم. این تور شامل اقامت در هتل شیک، ترانسفر فرودگاهی در مقصد، صبحانه در هتل و یک شب شام با رقص لو است. با شهرزاد ترافل با رمز مخصوص تماس بگیرید. اسم رمز اینه. هوایی بریم هوایی. 310-477-9400 310-477-9400
بزن بریم هوایی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر
جانم،
چیزی که حالا اضافه کنم بهش، من خانوادم اینجوری بودن که خیلی حرف مردم براشون مهم، که الان مردم چی میگن حواست باشه، مثلا مردم اینجوریه، یعنی این رفتار کن که حواست باشه مردم چیزی نگن. این مدلی بودم و این احساس میکنم واقعا توی شخصیت من.
خب همون دیگه. نه ببین عزیز، من به تو یه جور دیگه شو گفتم، با اون این که براشون مهم بود که تو مثلا یه کاری نکنی که جلب توجه بکنی، یه نوع دیگه شم اینه که تو قراره هیچی باشی ولی بذاری که مردم راجع به تو نظر خوبی داشت باشن. نه، وقتی او شدت مهرطلبی هست و یه دختری، اونم بچه اول، همه رو میگیره از پدر و مادر، برای اینکه خلاصه اونا میشه، اونم خلاصه جوهر جنبه سنگین اونها بیشتر از حتی خودشون هست. بنابراین موضوع در حقیقت مهرطلبیه و مهرطلبی در تحلیل نهایی یعنی من اومدم تو این دنیا برای خوشنودی و خرسندی شما. من خودم نه قرار حقی برای خودم قائل باشم نه سهمی، یا حداقل در ظاهر همیشه باید چنین کنم. بنابراین لذت بردن در حقیقت خودخواهیه، مواظب خود بودن خودخواهیه، به خود رسیدن خودخواهیه، یعنی همه اینا رو با این برچسبای تند و تیز رد و نفی میکنم. و به همجاست که مشکل اصلی از هم سلف استیم منم اتفاقا باز یه بار دیگه، چون این سیدیش باید حاضر باشه یا بتونم حاضر کنم، این کارو فردا با یکی از دوستان صحبت میکنم، دنبالش رو میگیرم، چون یه 10 ساعتی مطلب در این زمینه هست. ولی خوشبختانه کتابایی هم هست از جمله کتاب آقای دکتر برندن که توصیه میکنم اونا رو بگیرید و بخونید ببینید به کجا میرسید، هم فارسیش هست هم انگلیسیش. انگلیسیش اون خوبش 6 Pillars of Self-Esteem، فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان روانشناسی عزت نفس از دکتر ناتانیل برندن. اونو بگیرید بخونید ببینید چه میشه. منم یه فکر کنم یه تیکایی درباره حرمت نفس، اگر برید وبسایت من holakui.com و تو قسمت رازها و نیازها ممکنه یه چند تا گفتگو داشته باشم، یه مقداری بشنوید. تو این زمینه باید کار بکنید، چیزیتون نیست عزیز، ولی اینا رو باید قبل از اینکه به یه مرحله جدی رابطه و ازدواج برسید حل کنید، ولی از پا در میاد. بی خود نیست عزیز که اینقدر پافشاری دارم، برای که سالهای ساله، هی بسا بیش از 40 ساله که تمام عرض من این بوده دو تا بدبختی ملت ایران دارن وابستگی و مهرطلبی. این حرفی بود که شاید سال 73 هم که میشه 44 سال قبل بحث من دانشگاه بود در ایران، هنوزم هست ولی خوشبختانه خیلی بهتر شدن. ولی مسئله اصلی مهرطلب یه زمان سیدی حبرم ترس و استراب و وحشت رو شاید باید بشنوید، یکم به نظر من تیپ های شخصیت رو، این 60 صفت و ویژگی تیپ مهرطلب رو یه نگاهی بهش بیانداز و یه مقداری رو خودت کار کن. امیدوارم بتونی حل کنی، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی، ممنون،
خواهش کنم، خدا نگهدار.
خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
عزیز رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من اولا خیلی تشکر میکنم از برنامهاتون. من به حدی اعتیاد پیدا کردم به برنامه شما که تمام حتی اگه چیز رو جا میندازم بعد تکرارش رو گوش میکنم، آخر هفته هم که تکراریه دوباره همه رو گوش میکنم.
لطف دارید عزیز، ممنونتم. ببخشید که از کمی من یه اشتباهی توی خطا کردم، شما گفتید از خارج از امریکا هستید ولی نوبتون دیر شد، ولی در خدمتتونم جان.
خواهش میکنم آقای دکتر، اشکالی نداره. آقای دکتر، من سوالم راجع به پسرهام هستش. من دو تا پسر دارم، یکی 13 ساله یکی 11 ساله که به زودی 14 و 12 میشن، دو سال با هم اختلاف دارن. اینا به این ترتیب بوده که پسر بزرگم خیلی پسر موفقی بوده، از نظر جسمانی خیلی پسر قوی بوده و تمام چیزاش روی اصول بوده و از نظر هوشی هم دوتاییشون نسبتا بالان و بزرگ بالاتر هستش. پسر کوچیکم از اول به دنیا اومدنش یکم این مشکلات عضلانی داشت، یعنی عضلات ضعیفی داشت و با کمک فیزیوتراپی و این چیزا ما تونستیم که اینو را بندازیم و الان هم که 11 سالشه با وجودی که خیلی اهل ورزش بوده است و خیلی ورزش دوست داره، ولی به خاطر که کف پای صافی داره نمیتونه بدوه و مدتیه که مثلا فوتبالشو قطع کرده و این باعث شده که یک کمی اضافه وزن پیدا کرده. مشکل بعدی اینه که خب اینا طبیعتا یه مقداری من احساس میکنم که حالت حسودی به همدیگه دارن و الان اشاره میکنم به این مورد اخیر، بعد برمیگردم راجع به پسر کوچیکم با اسم صحبت میکنم. پسر بزرگ من خب از نظر هوشی بالاست و در مدرسه نمراتش خیلی خوبه، الان کلاس هشتم هستش. کلاس چهارم که بود که به این مدرسه جدیدی اومد، یک سال تمام هیچ دوستی نداشت، یعنی هیچ تولدی دعوت نمیشد، هیچ دوستی نداشت و بعد از یک سال تونست که یه گروهی از دوستا داشته باشه و ما هم خیلی پشتیبانیش کردیم با توصیه‌ای که شما کردین و این الان تونسته که یه گروهی از دوستانش رو داشته باشه و این گروه، این پنج نفری که الان با هم خیلی دوست هستن، خیلی بازی کامپیوتری میکنن و ما هم یه کمی دودل موندیم، برای اینکه اگر که ما مثلا یک کامپیوتر میخواست، کامپیوتر خیلی مجهزی براش خریدیم و به این روزی که الان هستیم فکر نکردیم اون موقع و این بازی ها بیشتر شد و بیشتر شد و الان با وجودی که 13 سالشه با این گروه دارن بازی هایی میکنن که از 18 سال هستش و از موقعی که این بازی ها رو میکنن که خیلی توش بکش بکش و اینا داره، این اخلاقش خیلی اگرسیف شده، حتی حرف زدنش و در ارتباط با برادر کوچیکترش. و توی مدرسه بازم این احساس من، تعبیر من، نمیدونم چی باشه، من احساسم برای اینه که چون که میخواد جلوی دوستاش نشون بده که من کول هستم یا توجه اونا رو جلب بکنه، به برادر کوچیکترش زور میگه و اینه با وجودی که البته دو سال اختلاف دارن، کوچیکه یک سال جلو هستش، یعنی از نظر مدرسه یک سال با هم اختلاف دارن. اینا تو اتوبوس با هم مدرسه میرن میان و توی اتوبوس شروع میکنه اینو مسخره کردن و برادر کوچیکش رو میکنه مضحکه دوستانش. و این مورد اخیری که پیش اومده این بود که من با پدرش صحبتی داشتیم راجع به پسرم، شب موقع خواب رفتم پیشش دراز کشیدم و گفتم بهتره یکم برنامه ورزشتو جدی بگیری، یکم تو غذا خوردنت مواظب باشی، داری چاق میشی، از این حرفا. و گفتم ببین تو انقدر ورزش نمی کنی که باباش میگفتش که این پسر مثل یه تیکه گوشت روی مبل همش نشسته. برادر بزرگش گویا پشت در اتاق وایساده بوده و داشته حرفای ما رو یواشکی گوش میداده و از فردا صبح شروع کرد اینو به مسخره کردن که تو یه تیکه دو گوشت هستی و اینو به دوستاش گفت و دوستای بزرگه هم شروع کردن تو مدرسه کوچیکه رو به مسخره کردن. کوچیکه با گریه اومد خونه و گفت این اتفاق افتاده و ما برای تنبیه بزرگه یک هفته بهش ممنوعیت کامپیوتر دادیم و الان خیلی مثل معتادی که مواد مخدرش رو ازش گرفته باشن مدام داره به خودش میپیچه و میخواد که با این برگرده بازی کامپیوترش و من و همسرم هم خیلی خوشحالیم شاید این شوری باشه که ما بتونیم به کل این کامپیوتر رو قدغن کنیم براش، به خصوص این بازی که الان داره میکنه. میخواستم ببینم نظر شما در مورد ممنوعیت بازی و اینی که ما کلن این بازی رو ازش حذف بکنیم چی هستش آقای دکتر؟
بله ببینید، آخه موضوع چند تا چیز مهم. اول من و شما همیشه عرض کردم پدر مادر تا اونجایی که ممکنه کاری به کار بچه ندارن، بکنه نکنه باید نبایدم به حد اقل میرسن، آموختن دارن، ولی نه این فقط دو جاست که سرکلشون پیدا میشه. یکی وقتی بچه کار بد غلط خطرناک با ملاکای عمومی میکنه، نه ملاکای خانوادگی یا فرهنگی، و دوم وقتی به حریم و حقوق دیگری تجاوز میکنه. یعنی شما اولین باری که پسر بزرگتون کوچکتر سر هر چیزی مسخره کرد باید محکم جلو پاش میستادید. اینو به دلیل شما نمیگم، برای یعنی اصلا تا هر چه میخواد بشه، یعنی اصلا اونجا جایی نیست که شما باید رعایت هیچ کس و هیچ چیز رو میکردید، چون اون تجاوز هر دو رو از پا در میاره. بنابراین اولین مورد اینه که برادر بزرگتر باید بدونه اولین باری که به نوعی برادرش رو در جمع یا تنهایی کوچک کنه، حرفی بزنه که اونو ناراحت بکنه، یه هفته کامپیوترش رفته. یعنی اونو باید بدون آسمون میخواد بیاد زمین، زمین میخواد بره آسمون، باید این وضع متوقف بشه چون به ضررشونه. یعنی این مورد اول. دوم، شما میتونید الان ازش بگیرید ولی به زودی زود دیگه قدرتتون تمام میشه و نمیتونید از طریق تنبیه یا حالا تنبیه منفی که حالا این مورد شما هست به هدف و نتیجه برسید. بنابراین پس مورد اول سر جاشه که اونو باید داد. دوم، بازی رو بهش بر میگردونید مشروط به شرطی که عرض کردم، اما باید درگیر فعالیت‌های فیزیکیش کنید و این جمع دوستان رو اگر میتونید با همکاری پدر و مادرها بچرخونید، برای که این عادت و اعتیاد به همون اندازه که هروئین میتونه برای سلامت انسان و آینده انسان خطرناک باشه، این بازی های کامپیوتری خواهد. یعنی این ماجرا میره تو زندگیش، عادت و اعتیاد بهش، حتی بعد از ازدواج کسی که دوستش داره بعد از یک ماه او رو رها میکنه میره سراغ این بازی ها. اشکال کار این عزیز، این بازی ها با مغز بهترین متخصصین و روانشناسان تنظیم شده برای قلاب کردن و برای اسیر کردن. پولایی که میدن به کسانی که مشورتهایی تو این زمینه میکنن برخی از وقت برای یک ساعت بسا 50,000 دلار. یعنی تا این اندازه به این دانش احتیاج دارن برای قلاب کردن، برای که فروش میلیون دلاری ندارن، میلیارد دلاری دارن. بنابراین شما با اون باید به تدریج بجنگید که ظرف 6 ماه آینده یه تغییری رو به وجود بیارید. ولی در قسمت اول نه. دوم، چون اگر به جنگش برید تمام و کمال، آخر کار هر دو بازنده اید، هم شما هم پسرتون، و این بسا به ضرر پسر کوچکتون هم هست، از اون طریق نمیتونید برید. شما باید یه راهی پیدا کنید، یه جمع دیگه رو با ورزش ها درگیر کنید فرزندونو که صحنه رقابت و مقایسه و مسابقهش اگر هم داره اونجا باشه، نه تو این بازی های لعنتی، اونم با اون جمعی که پیدا شده. و این یه مقدار رضایت شما از اینکه عده‌ای از دوستا پیدا کرده. بله بچهای ما چه خوبه که دوست داشته باشن، ولی دوست معتاد که نمیخواد. و اون بچه‌ها معتادن، فرزند شما رو هم دارن معتاد میکنن. ما به زودی با بحران و مشکلی که خانواده‌ها دارن به وجود میارن روبرو هستیم. من مجبورم اینو عرض کنم، اینقدر دست بچهای 1 ساله و 2 ساله این تلفن‌ها و اینا رو ندید، و مثلا با بازیایی که میکنن که خیلی عادیه، که ای بسا خیلی توانایی و مهارت و یادگیریشون بیشتر از ما بزرگ سالا هست، فکر نکنید دارید نابغه به وجود میارید، دارید معتاد ایجاد میکنید.
آقای دکتر من یک چیز اضافه کنم، این بازی که الان دارم میکنم و خیلی مرسوم شده بین جوان ها، من امروز با همسرم داشتم صحبت میکردم، این دقیقا شستشوی مغزی بچه های کوچکتره که فردا امثال گروه های داعش یا گروه های چه میدونم سیاسی و اینا بتونن این بچه ها به خودشون جذب بکنن، برای اینکه اینا انقدر تو این بازی راحت آدم میکشن که من فکر میکنم به زودی تو زندگی واقعیشون هم بتونن اینو استفاده کنن.
نه ببینید عزیز، مطالعات نشون میده که یه مقدار بازی های کامپیوتری خشن کمیش برخی از اوقات اثر منفی نداره، حتی برخی از اوقات نیمه، نمیخوام بگم زیادش، نیمه زیادشم، برای که برخی از اوقات وسیله تخلیه است در یه دوران و بحرانی. اشکال کار در خود بازیه که معتاد اون میشن. اون نتیجه گیری برای برخی وجود داره که زمینه دارن، برای بعضی نه. به من میگید خطرناکه، حتما، ولی اون مستقیمن به اون منجر نمیشه. به همین جهت است که من باز عرضم اینه، شما من بگید من میتونم این بازی رو ازش قطع کنم، عواقب بد و منفی نداره، این کارو بکنید، ولی من اونو شک دارم عزیز. یعنی اون نوع جدال شما با یه پسر 13 ساله تو اروپا، شما هر دو بازنده خواهید بود، هم شما و هم پسرتون، به جنگش نمیتونید برید. هنوز به زور خودتون انقدر اتکا نکنید، این زور شما 2-3 سال دیگه تمام میشه. اون وقت است که اگر یه نقش رابطه دوستانه و همکاری نداشته باشید، هیچ کاریش رو شما پیش نمیبرید. به همین جهت است که من عرضم به شما مشخصه، در حال حاضر مهمترین مسئله سلامت هر دو فرزند، به ویژه فرزند کوچکترتونه. پس بنابراین حرف این است که پسرم این به تو بر میگرده، اولا این مقدار ساعتاشو محدود میکنی اگر میتونید، این هر پیش کنی، ولی اگر یک جمله هر روز من میپرسم، اگر برادرت بگه یه حرفی زدی یا جلو جمع یه جا خار و خفیفش کردی، هرچه بدون یه هفته کامپیوترت رفته، بهش هم نگید برای همیشه، یه هفته اینو فعلا، ولی بعدن عزیز باید با همسرتون یه راهی پیدا کنید، با یکی صحبت کنید و اینو از این عادت و اعتیاد بندازید، و الا کار دستتون میاد، هم از درسش میفته، هم آیندهش رو خراب میکنه از نظر شغلی، درس و شغل، و هم بعدن خانواده و ازدواجش. اصلا یه دست آدم ها چرا ازدواج نمی کنن؟ اصلا بازی میکنن، خیلی با بازی خوشحال ترن، یعنی هیجان و شور و شوقی که اون بازی داره بهتر از اینی که آدم زن داشته باشه یا شوهر. به همین سادگی هست، به همین سادگی. تازه دائمی هم هست، هیجانش هم همیشه گیب، برای برخی از مغز ها اصلا این بهترینه. اینی که به جنگ اون نرید، اون رو حل کنید، ولی اولی رو که میتونید، چون هنوز قدرت دارید، باش بایستید، و این کار درستیه برای هر دوشون هست، حتی برای پسر بزرگتون که از این طریق عمل نکنه و کار دست خودش نده. بنابراین ببینید چه میکنید، ولی اگر مشکلی بود و مسئله بود لطف کنید بعدا تلفن کنید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، من دو تا سوال کوچیک دیگه هم دارم از خدمتتون.
بفرمایید.
یکی این که الان با توجه به این که اینا الان تو سن بلوغ هستن و من اینو شنیدم که مسئله خود ارضایی توی
اصلا کاری به کارشون نداشت، مطلقا نه موضوع شماست، نه سوال شماست، نه دخالته. اگر پسرتون که بعید میدونم پا سر بزنه، میره با پدرش حرف بزنه، پدرش هم حرفش این است که به هر حال اگر میخوای هفته یه دفعه دو دفعه اشکالی نداره و همین، ولی شما ابدا نه دخالتی.
اگر احساس کردیم که این مسئله بیشتر
اصلا بازم دخالت اصلا به هیچ وجه، برای که بچه ها سکشوالیتیشون چیزی هست که هستن. پسری که قراره هر روز این کارو بکنه یا روزی 5 دفعه بکنه، با گفتار پدرش فقط به بیراه میره و پنهانی بیشتری اولا نزید، فایده نزید، بذارید خودشو محدود کنه، دخالت نکنه.
بله. بعد سوال دیگه هم راجع به پسر کوچیکم الان بکنم یا اینکه
میخواید نه بگید از ده.
خواهش میکنم. پسر کوچیک من شدیداً کمبود عزت نفس داره، یعنی با وجود اینکه تمام دوستاش
شما بسر آخی اصلا اون مهم نیست ازم. اگر من حرمت نفسی که شما میگید، برادر بزرگتر 2 سالی که 90% ازش گرفته، شما اصلا دنبال چی میخواید؟
ما چی کار میتونید؟
بهترین کار دو چیزه، برادر رو متوقف کنید، دوم پسرتون در ارتباط با بچه های دیگه بذارید، حتی کمی کوچکتر، یعنی بچه های 9 ساله 10 ساله یا 10 ساله 11 ساله.
احتیاج به روانشناس
داره؟ ابسولوت نه. یه خودی بچه رو با بچه حرمت نفسی روانشناس نفرستش که بعد معتقد میشه من مریضم هستم، داداش شم فقط کافیز یه جا بگه تو دیوونه ای، تموم شده.
فرده.
نه نه فقط بچه های کوچکتر عزیز یه ذره اونجا بره متوجه بشه که او هم برای خودش کسی هست، ولی مواظبش باشید که به حریم حقوق بچه ها تجاوز نکنه. ولی اگر با بچه های همسایه جدا کنید عزیز، این دوتا دو فاصله شون دو ساله، ولی با توجه به آنچه که می فرمایید جدا کنید، بذارید خون همدیگر رو نریزن. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم.
خدا خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنیر کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های هستی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
خونم، دارم غذا درست میکنم.
خاموش کن بودو بیا باز شد.
شوخی میکنی باز شد؟ آخ جون، باز شد.
بله باز شد، بالاخره باز شد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، با منی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون.
لطفاً.
آقای دکتر، من سوالم گفتم دو تا سوال دارم، یکیشم در مورد مسئله مشهور ازدواج و یکیشم مال اقتصادی. اولیش که حالا یکم مهمتره برای خود من، ازدواج، اینو بپرسم. من آقای دکتر 35 سالمه، بعد حدود 10 سال قبل اومدم کانادا ایران، لیسانس مسترم رو خوندم و اینجا اومدم دکترامو گرفتم توی رشته‌های فنی مهندسی. حدودا تقریبا 4 سال هم هست که مشغول کار هستم اینجا توی فیلد خودم. متاسفانه چون حالا با یه تغییرات بزرگ شده بودیم که اعتقاد به سیکوئنسی بودن زندگی داشتیم، یعنی اینکه یه کارو باید تمام کنیم بعد بریم سراغ یه کار دیگه، بعد اون، بعد مثلا چیز، بعد دیگه این مسئله ازدواج رو موقع از زمانی که تازه‌ای که داشتم درس می‌خوندم و اینا، ای ما پستپون کردیم، گفتیم که نه الان وقت ازدواج نیست و نمیدونم چی و اینا. بعد
شما مهندسی عددهاتون که هنوز میخونه، شما 31 سالگی درستون تموم شده دیگه، بنابراین
دارم میام دیگه.
خب واقعا که سکوئنسی بوده، ولی برای شما که بد نبوده چون درستون خوب خوندید و زود خوندید، 31 ساله تمام کردید با دکترا. جان حال بگید نصب کنم همینجا من گیرتون ازم، فرزند چندم این؟ برای که اون یه علامتی رو همینجا چک
من دومم، خواهرم هم 8 سال از من بزرگتره.
خب همون دیگه، حالا فهمیدم. اوکی بفرمایید جان.
بعد نه همون عد وقتی که درستم تموم شد، همون 31 سالگی، بعد وارد یه رابطه جدی شدم. بعد که متاسفانه حالا یه جوری شد ایشون غیر ایرانی بودن، غیر ایرانی مهاجر بودن. بعد یه دو سال و نیم درگیر اون رابطه بودم، بعد خیلی هم جدی بود و اینا. بعد متأسفانه همون مشکلاتی که شما هم همیشه گفتید و به هر هم گفتید که بین دو تا آدم از دو تا فرهنگ متفاوت، بعد از یه مدتی خب اینا اومدن بالا، این مشکلات و اینا، بعد دیگه دیدیم که واقعا نمیتونیم ادامه بدیم. خیلی علاقه خیلی به صورت منطقی و اینا دیگه جدا شدیم، دیدیم واقعا نه میتونه منو خوشبخت کنه نه من اونو. اون زمان هم زنگ زدم خدمتتون و از راهنماییتون استفاده کردم. بعد این یه درسی به من داد آقای دکتر که حالا نمیدونم اونو دارم من اپلای میکنم، الان دو ساله که رابطه تموم شده بودم و من به قول میگن مثلا یه درسی که از اونجا گرفتم، شاید یه کم اکستریم رفتم شاید نه، الان میخوام از شما بپرسم، این بود که دنبال آدمی هم که واقعیتش ماکسیموم شباهت ها رو توی رفتار و علایق و اینا با من داشته باشه. یکی از عواملی که باعث وجود آمدن این علایق و رفتار و حالا هرچی هست همین زبانه، زبان و فرهنگ خود آدمه. من از ترکای ایران هستم، بعد حدود 50-60% زندگی خود من حالا بنابرای علاقهی که به مثلا موسیقی آذربایجانی و اینا دارم، اوقات فراغت من اکثرا با اون قول و خوش اون موسیقی، حالا تمریناتی که میکنیم با دوستان یا مثلا به اصطلاح چیزای مخصوص سینمایی یا موسیقی که گوش میدم و اینا، بیشتر تو اون سمت هست. و حالا بگم مثلا 30% بقیهش هم حالا بگیم مثلا 30-40% فارسیه، یه کوچولو هم آخرش حالا اگه بشه انگلیسی فرانسه چیزی. بعد این شرایط طوری شده، من استدلالم با خود من خودم اینه که من که الان 35 سالمه، این سیستم زندگی منه و تقریبا خب استیبل شدم و این رو دوست دارم، این سبک زندگی رو، یعنی این هابی هام رو دوست دارم و انجام میدم، نه اینکه کارهای یا آدمای دیگه نفرم، نه خیلی دوستای ایرانی غیر ترک هم دارم، اصلا ربطی به چیز ندارم، یعنی تریپ نژادی و اینا اصلا مسئله من نیست. میخوام با یه آدمی باشم واسه ازدواج انتخاب کنم که اونم هم زبون من باشه.
نه حرف درستی عزیز، نه شما قراره ترجیح اولتون در اون انتخاب بدون تردید دختر خانم ایرانی که متعلق داره به قسمت آذربایجان، معلومه اون حتما ترجیح اول شماست، و دوم اگر اون نیست یک کسی که اونقدر حساسیت منطقه‌ای نداشته باشه که بیشتر مثلا به تهران و تهرانی ها میخوره این، ولی ترجیح اول خب معلومه اگر یه کسی ترک زبان باشه خودش امتیاز بسیار بسیار بزرگیه، اونو کاملا میتونم بفهمم. بنابراین در حقیقت شما با ایرانی که مال اون منطقه شرقی ایران هست و ترک هست باید انتخاب اولتون باشه و به عنوان یه امتیازی به ویژه این که به هر حال تعلق خاطری هست و خانواده ها هستن و یه زبانه و یه فرهنگه و کنار این فرهنگ مثلا چون اشاره به موسیقیه اونجا کردید خودش موضوع فوق العاده مهمی است از نظر شباهت ها. فقط مهمش اینه که آیا شما هم اکنون در شهرهای بزرگ هستید یا نیستید؟
من هستم چون که شهر بزرگ کانادا هم متاسفانه همین مشکل اینجا ترک خیلی کرد.
آره شما بیاد لس آنجلس ما یه روزه دو روزه زنتون میدیم اینجا. برخی از اوقات شما وقتی فرض کنید اینجا برنامه‌ای بوده که عزیزان برنامه موسیقی ترکی بوده و یه جمعیت 1200 نفری یه جاشو من قرار بود برم متاسفانه یه اتفاق افتاد نرفتم ولی شنیدم فوق العاده خوب بوده. خب شما اونجا به همین دم در بیستید بعد برگشته به هر حال کارتون تمومه دیگه. به همین جد است که شما اگر شنیدید در امریکا از این خبر هست معطل نکنید از این. اتفاقا بسیار انتخاب کار درستیه. من اگر دوستی هست که دلش میخواد با زبان گیلانی یا گیلکی باشه من یا کرد باشه یا لور باشه چرا که نه عزیز، چرا که نه. و اصلا روزی که ما برای یه چنین کاری که از هیچ کار دیگری زیباتر و قابل قبولتر نیست روبرو هستیم دلیل نداره که هیچ پروایی داشته باشیم. بعدم تو جلسات عمومی بزرگ باز درصدی از دوستان ترک هستن ولی وقتی که موسیقی آذربایجانی 95% دوستانی هستن که ترک هستن و من تو لس آنجلس میدونم هزاران نفرشون هستن. بنابراین شما یه قراری بذارید تو کروز ما پیدا میشه بله و اگر شما بگید میاید ما اعلانی بکنیم ما یه 100 تا دختر ترک رو هم برای اونجا خواهیم داشت. دکتر 35 ساله به هر حال علاقه من به زبان ترکی و موسیقی ترکی دیگه از این تبلیغ بیشتر چه مال میگم براتون بیل صورت حساب این تبلیغ هم براتون بفرستن گرونه بسیار.
حالا اینجا بخوام واقعا توی این ریالیتی اینجا من مقایسه کنم که یعنی صحبت کنم، متاسفانه تو شهری که من هستم حالا شما هم قراره بیاید ان خیلی کمه. یعنی تو
نه متوجهم. نه نه نکنید عزیز. نه اگر ترجیحتون اینه چه دلیلی داره این کارو نکنید؟ من البته میدونم شما چند ساله الان کانادا؟ 10 ساله.
من 10 ساله.
خب هنوز خیلی مایه اونجا دارید. برای شما سفر به آذربایجان و رفتن اونجا و ازدواج کردن اگر یک کسی مایه امروزی و ای بسا تجربه خارج داشت باشه اونم هنوز سر جاش هست.
همینو میخواستم سوالمو بپرسم که یعنی چاره که بر من میمونه اینه که یعنی حالا یکی از آپشنانی که از ایران
نه ولی از ایرانی که باید به مدت باشه. ببینید عزیز شما اگر من میگفتید 20-25 سال کانادا هستم میگفتم همینجا زن بگیرید ولی شما چون 10 ساله در حقیقت آمدید شما هنوز بیشتر ایرانی هستید تا کانادایی. در حالی که 25 سال از 35 سالتون اینجا بودید شما بیشتر کانادایی بودید. اون موقع توصیه من حتما اینجا بود. شما هر دوتا رو دارید ولی فرض کنید اگر هست ولی یه وقتی باید بگذارید و با قصد این که میخوام برم زن بگیرم نرید. قصد اینه که میخوام برم یه فرد مناسبی رو اگر بود که ای بسا در سفر اول نخواهد بود پیدا کنم. من با اونم کاملا موافقم. شما بنابراین یه سفری بیاید اینجا یه دفعه هم اعلان کنید در این میل ما اعلام میکنیم برای کروز بعد اگر نشد دیگه راهی ایران بشید.
اونو هستم های دیگه. فقط منتها مشکلی که من با ایران دارم واقعیتش اینه یعنی متاسفانه شرایط مملکتمون اینجوری شده که همه یعنی
باورت نمیشه الان از تو اتاق فرمان دارم من شماره تلفن میداد باور کن به همین زودی برای شوهر پیدا کردم. اصلا زن که هیچی تو بگو شوهر میخواد حتی شماره تلفنش رو هم دارم. خیلی جالبه فرود خانم آوردن به من دادن اتفاقاً ایریا کدشون 514 است. من نمیدونم از کجا هستن. اتفاقاً یه کسی هم هست که اون ساب کنید اونم پی اچ دی دارن و مهندسی پزشکی. بنابراین ببین بعد بگو این رادیو کار خیر نمی کنه.
من دیگه قطع کنم تلفن رو دیگه.
برس به کارت برای که دره دختر از دست میره. حال نه شما تلفنشو رو خط نگرت میدارم بهت میدم. به هر حال چون خودشون خواستن چرا که نه، البته امیدوارم خودشون خواسته باشن نه کسی دیگری، ولی فرقی نمیکنه. به هر حال ببین عزیز، نه من کاملا موافق هستم، من اصلا دلیلی نمیبینم که دوستان، برخی از اوقات حساسیت آدم‌ها دارن درباره نمیدونم من میخوام یک کسی مال جهرم باشه یا فسا باشه یا شیراز باشه، اون معنی نداره، برای اینکه واقعا اونجا خرد فرهنگی به اون صورت نیست. ولی دوستان کرد ما یا لور ما یا دوستان ترک ما یا فرض کنید بلوچ ما، اینا واقعا یه خرد فرهنگ سب کالچری دارن و این سب کالچری مقدار زیادی از ذهن و زندگیشونه و بنابراین بهتر یه همچین انتخابیه. بعدم گفتم ترجیح دوم اونجاییست که در حقیقت به اون صورت هویت به نوعی اگر بشه گفت قومی ندارن، بلکه هویت در حقیقت ایرانی دارن. این بود که گفتم بعدن فرض کنید یه جایی مثل تهرانه، برای که یه مخلوطیست از همه. ولی حالا که مثل این که اصلا مشکل سفر شما هم حل شد، مشکل ایران هم حل شد، بنابراین با پی اچ دی، بنابراین دوتاییتون هر دو پی اچ دی دارید، ببینیم که چه بلایی از سر هم میتونه در بیاری. تا هم
فقط جان، سواله حالا تکمیلی مثل این که حالا واسه خودم روشن شه، حالا ایشون که اوکی من تماس میگیری، ولی اگه نشد اینو میخوام، اگه یه روزی مثلا بشه که از ایران آدم بخواد این کار بکنه، همین داشتم میگفتم که چون متاسفانه شرایط اونجا یه جوریه که همه میخوان در برن از مملکت متاسفانه، بعد توی ناخودآگاه کسی که از خارج میاد بعد مثلا معرفی میشه به اونها.
درسته، نه میفهمم،
یعنی
آخه از نه 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 من متوجهم عزیز. ببینید شما چرا از یک کسی خوشتون میاد؟ از ظاهر و زیباییشه. چرا خوشتون میاد؟ از خانوادشه. چه خوش بیاد؟ از هوششه. یک کسی هم قرار از شما خوشش بیاد برای که شما اقامت کانادا رو بید. هیچ اشکالی نداره. این قرار 10% ماجرا باشه، مخصوصا برای کسی که میخواد بیاد بیرون، ولی این همه که نیست. اگه به من بگید یک کسی شما رو میخواد ازتون استفاده کنه فقط بیاد کانادا بعد بره دنبال کارش، بره. به همجاست که به شما چی گفتم؟ یه دقتی میخواد، یه وسواسی میخواد. ای بسا در گفتگوی اول نه، حتی به شما گفتم یه دختر خانمی که یا خیلی امروزیه یا اصولا تجربه خارج رو داره یا به دلایلی میخواد از ایران خارج بشه. ولی این به دلایلی که میخواد خارج بشه بد و منفی نیست، برای که دنبال یه فرصت‌هایی است و اصولا نوع دیگری از زندگی رو میخواد، همونی که خود شما خواستی. بنابراین در حالی که کاملا حق با شماست و اصطلاح خر پرنده رو هم من از همین طرف درست کردم که دنبال خری میگردن که سوارش بشن بیان امریکا یا کانادا، من دلم نمیخواد اون خره باشه، ولی این بسیار متفاوته که فکر کنیم این یه عیبه که شما اگر رفتید با این که فرض کنید سیتیزن کانادا هستید دختران بیشتری بهتون توجه میکنن بکنن. شما پول دارن باشید، ای بسا 5 سانتی متر هم قدتون بلندتر یا کوتاه‌تر باشه بهتون توجه کنن. بنابراین نمیشه گفت پس به خاطر قد منه یا به خاطر مدرک منه یا به خاطر ثروت منه. به هر حال ما که غیر از اینا چیزی نیستیم. ماجرای حق اقامت و اجازه و یا پاسپورت امریکایی یا کانادایی یا اروپایی هم برای یه ده امتیازه و چرا که نه عزیز؟
درسته آقای دکتر، ولی من اصلا به آدمایی که حالا اکستریم هستن و به عنوان به قول شما خر پرنده میخوان استفاده کنن اصلا کاری ندارم، به آدمای معمولی که اصلا قصدشون این نیست که بیان اینور و به اصطلاح بعد در برن مثلا زیر فقط میخوان بیان اینور، نه آدمای معمولی که ولی اینقدر اونجا دارن مثلا جو خارج رفتن یا عذاب میکشن از دور آن چیز اونجا میاد، منو که میبینه خیلی بالغ نمیتونه تصمیم بگیره.
باشه نه باشه عزیزم، عزیز من، عزیز من، این درباره ثروتتون هم هست، درباره شهرتتون هم هست، درباره ظاهرتون هم هست، درباره خانوادتون هم هست. نه بی خودی خودتون نگران نکنی. به من میگید که اگر یک کسی این رو در ذهنش داره عیبی داره، میگم نه. همونطور که کسی بگه من دنبال یه مرد یا یه زن جوانم یا قد بلندم یا قد کوتاهم، من چیکار میتونم کنم؟ من که میتونم بگم این که انسانیت نشد. نه اینا درست نیست عزیز. بعدم مثلا من و شما غیر از این نیستیم. اگر شما من میگید اینقدر توانایی تشخیص و تمیز رو نداری که یه آدمی میتونه شما رو گولتون بزنه، نه به خاطر خودتون، نه هوشتون، نه عقلتون، نه خانوادتون، نه خوبیتون، نه مهربونیتون، فقط میخواد بیاد کانادا، بر فرض محال که همچی گولی بخورید که بعید میدونم، خب بذارید بخورید. من هیچ تو زندگیم از این که آدم خوبی باشم که اطمینان میکنم و گول بخورم اصلا ناراحت نمیشم ابدا. اتفاقا وقتی آدم ها خوبند و اعتماد و اطمینان میکنن فریب میخورن. آدم بهتره که فریب خورده باشه تا فریب کار. اونو من اصلا بحثی راجبش ندارم عزیز، ولی در این حالم اینقدر بار موضوع رو سنگین نکنید. ضمناً اون آدم به شما نشون میده چقدر اشتیاق داره برای خروج از ایران، دست به چه کارایی زده، چه مانورایی کرده. خب اون موقع است که اهمیت موضوع رو شما بیشتر میدونید. ولی خیلی از آدم هم هستن که فقط به دنبال پول شما هستن، خیلی هم هستن که فقط و فقط به دنبال مدرک شما هستن. حالا اونو موقع چه کار کنید؟ من یه آدمی هستم که خودم در حسرت مدرک میسوزم، یا برام اصلا آدمی که عنوان نداشته باشه جایی نداره، بعد شما رو میبینم خوشحالم کنید. شما که نمیتونید بگید نه تو خود من رو به خاطر خودم دوست داشته باشم، و اصلا چرا مثلا تو به خاطر مدرک هم اومدی سراغ من؟ خیلی خوب، حالا یه کسی هم به خاطر کانادایی بودن شما میاد سراغ شما، به من میگید او داره اشتباه میکنه، شاید، ولی شما اگر از او خوشتون آمد و این جنبه هم شما دارید، چون اون که نمیاد بگه، شما یه برگرده بگه زیباییتون یا خوشندامیتون یا خوشتیپیتون 40 سال قبل 30 سال بعد تمومه، ولی درباره شهروند کانادایی که تداوم داره، نه بی خودی رو اونام حساسیت به خرج ندید. چون گفتم اون فرض برای این که کسی باید منو به خاطر خودم میخواد، ولی من همه اینا هستم. من سنم هم، من قدم هم، من خانوادم هم، من صدام هم، من دماغم هم، میدونی همه اینا هستیم عزیز. شما در این حال پاسپورتتون هم هست، خود اونم هست. اینکه یه آدمی بعدم بخواد در حد و سطح شما همه چیزش درست باشه ولی شما رو نخواد، به خاطر پاسپورتتون شما رو بخواد، اون اتفاقا خیلی خیلی کمتره. ولی روزی خرابه که یه آدم 60 ساله پاشه بره اونجا دختر 16 ساله عاشقش بشه، خب اون باید بدونه که سوار خر خر برنده میگرده، همچه خر تنها هم نه، خر دو طبقه. بنابراین اون که فکر بکنه منو خاص بر این که عشق دیگه سن نمیشناسه از این مزخرفات که من میشنوم، اون دیگه جای گفتگو داره. ولی اگر یک کسی در حد و سطح شماست و ضمناً نشون میده که در زندگیش چه کرده، برای خروج از ایران چه اقداماتی کرده، چقدر براش این موضوع مهمه، همه اینا بدن میتونه یه ارزیابی قرار بگیره مثل هر چیز دیگه عزیز. بنابراین اونم اذیتتون نکنه. حالا اگر به اونجا هم رسیدید، خودتون چون دیگران میشنون نسبت بهش خودتون احساس نکنید. امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. ولی خوشحال گفتید یه مسئله اقتصادی، من دو سه دقیقه دیگه وقت دارم در خدمت.
آها، بعدش تموم میشه چیزی؟ آ یکی دیگه بعده؟
نه نه، برنامه‌م تموم میشه عزیز.
اه اوکی. آره این عادت، فقط این سری میگم، این ترامپ که اینجوری صحبت کرد در مورد اینکه مثلا پروداکشن رو بیاره توی داخل آمریکا، در این وضعیت چین رو اینا که الان میبینیم با روسیه، بعد ولی هر روز من خودم توی صنعت هستم، حالا توی صنعت خود مثلا میبینم توی کامودیتی پروداکتس که هستن، اکثر شرکت های بزرگ و متوسط من هنوز دارم توی لینکدین هم یا اینا توی اخبار میبینم که دارم توی چین پلانت میسازن، افتتاح میکنن، هی دارن اونجا چیز میکنن، یعنی سرمایه‌گذاری هنوز هست. ترامپ حالا ترامپ هم که نماینده ادمنستریشن امریکاست دیگه، حالا خودش که فکر نکنم بگه،
نه اونش مسئله نیست. حالا پرسشتون چی عزیز؟
پرسش من اینه که آیا توی 10 سال آینده، آیا به نظر شما همین نظم اقتصادی و تقسیم بازار تولیدی که الان به این صورت هست
بیشتر و بیشتر خواهد شد؟ آقای ترامپ تو این زمینه فقط یه تبلیغی برای گرفتن رأی بود که درش هم موفق بود، نه شدنیه و نه صلاح امریکاست و نه امریکایی‌ها این کار خواهند کرد، نه جهان اجازه میده امریکا به میل خودش رای خودش رو بره. عزیز، صحنه اقتصاد بین الملل ماجرای عرضه و تقاضاست. خود آقای ترامپ وقتی کالا میخواد وارد کنه در خارج وارد میکنه، کالاشو میخواد تولید کنه خودش و دخترش بیرون میدن. به صراحت هم برگشته گفته سخن خودشه که از نظر اقتصادی درست، این هر آدم عاقلی همینچنین میکنه، حرفش هم درسته، ولی بعد وقتی خواست رأی آدمایی رو بگیره که میشه فریبشون داد تو این زمینه، برگشت گفت که ما صنایع رو به اینجا برمیگردونیم، اونم با مالیات کم. اصلا قصه اونقدر مالیات نیست که مسائل و موارد دیگه هست، با وجودی که قواعد و قوانین مربوط به کار رو، یعنی اون به هر حال مقرراتی که در این زمینه هست رو به مقدار زیادی کاهش دادن که کار ساده بکنی، که اون یه نقشی داره و بدون تردید پایین پایین آوردن مالیات نقشی داره، ولی اصلا در اون حد و سطحی نیست که به هیچ وجه به هیچ وجه بتونه این روند اقتصاد بین الملل و جهانی شدن و باز شدن بازارها رو جز به دلایل سیاسی که برخی از اوقات محدود میکنه اصلا تغییر بده. ابدا عزیز، این روندی که از نظر اقتصاد بین الملل وجود داره داره پیش میره و اینا بیشتر بازی انتخاباتی است. بعد به طی 7 ماه گذشته ایشون نشون داده که در اون زمینه‌هایی که نظری مختلف و متفاوت داشته، در هیچ کدام، حتی حزب خودش هم با وجود در اختیار داشتن کنگره امریکا یعنی مجلس نمایندگان و سنا و کاخ سفید، اصلا عملی نشده و هیچ چیزی رو پشت سر نذاشته غیر از انتخاب یه سوپریم کورت که اونم با 51 رای که 52 تا جمهوری خواهش رای دادن رفته بالا، اونم اصلا هر کس دیگری می بود انتخاب می شد، برای که دلیلی براش وجود نمی داشت. نه اصلا این حرفا رو ابدا جدی نگیرید. دوستانی که جدی گرفتن به زودی زود متوجه خواهند شد که تغییرات و تحولات در اون زمینه‌های آوردن عرض کنم کارخانه ها بازگشتشون به امریکا و اینا اصلا به هیچ وجه شدنی نیست و بعدم کشورهای دیگه هم همینجوری معطل نموندن ببینن که امریکا به میل خودش چه میکنه. نه اونها مسئله نیست، خودتونم اذیت نکنید. به هر حال فعلا دنبال زن باشید، شما با ترامپ هم کاری نداشته باشید. ترامپ برای ما کافیه، به درد شما کانادا یا نمیخوره. فعلا هم که سیر مهاجرت و حرکت از امریکا به کانادا به صورتی شروع شده، اصلا باور نکردنی. سرمایه داره میاد، همه چی داره میاد، برای اینکه بسیار
سرمایه داره نمیان چیزا میان اینا که اونجا کاری چیزی ندارن.
ببخشید اصفهان اونا سرمایه های اصلی هستن، از سرمایه دارا مهمتر. با من از این حرفا نزن. برای خوشحال شدم دکتر عزیز، روی خط باش، من شما رو تلفن رو به تو بدم. خدا نگهدار.
ممنونم.
چنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر رو آقای نیکه‌کانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری در گفتگویی که با آقای مؤذنی داشتن دارن. بعد از چند پیام توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
30
یادت نره. مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
هلو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخاب انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلف هاش.
I'm Ed Works with REH Real Estate License Number 02011049.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
با
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوبر shopqmarket.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان جناب آقای نیک یکانی مشاوره مالی هستیم از دفاتر اقتصاد و خانواده برای حفظ و افزایش سرمایه. جناب آقای نیک یکانی عزیز، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
با تشکر از شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو همراه.
خب آقای یکانی، این مطلب رو ما خیلی میشنویم، دوران طلایی بازنشستگی. برای بعضیا تلاش همچین طلای 24 عیاره، برای بعضی خود 14 عیار و اینجور چیزا. چیکار کنیم که دوران طلاییمون واقعا 24 عیار باشه؟
یکی از بزرگترین مشکلات که افراد دارن مدیریت حسابای بازنشستگیشون هستش. خیلی مهم افراد بدونن واقعا موفقیت مالی شانسی نیست، بلکه مجموعه و یه زنجیره از تصمیمات خوب مالی هستش که به هم وصل میشه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و شرایط سیاسی اونجایی که زندگی میکنن تغییر اگه بدن به نتیجه خیلی خوبی میرسه. بازنشستگی وقتی افراد میگن فکر میکنن مال کسانی هستش که خیلی 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 سنشون بالاست، ولی شما میتونید در 30 سالگی 20 سالگی بازنشسته بشین، به شرط اینکه بدونه که کار بکنین مخارج زندگیتون پرداخت بشه. پس واقعا به سن مربوط نیست و چون بسیار پیچیده هم هستش این مسئله، کاملا لازمه برنامه ریزی های به خصوصی هستش، به خاطر اینکه در برنامه ریزی بازنشستگی باید تورم در نظر گرفته باشه. وقتی صحبت تورم میشه یعنی شخص باید در سرمایه گذاری شرکت کنه تا بتونه تورم رو خونسا کنه. شرکت در سرمایه گذاری لازمه ریسکه. بعد سن بالا میره، بعد نوسانات اقتصادی پیش میاد و قیمت کالاها بالا میره. به همین دلیل هستش که برنامه‌های بازنشستگی رو من تقاضا میکنم که افراد خودشون اصلا مدیریتشو به عهده نداشته باشن. به عنوان مثال بیایم نگاه بکنیم که چرا من دارم این حرفا میزنم. فکر کنین شما آقای معزنی پولتون در میوچوال فاند یا سهام هستش، حساب بازنشستگی دارین، حالا آیرا دارین، 401k هستش، محل کار سابقتون بوده، محل فعلیه و لیست ادامه داره. بازار بورس فقط 5 روز در هفته بازه در امریکا، ولی در خاورمیانه میسین که شنبه یک شنبه هم بازه، به خاطر اینکه اونها حالدهشون فرق میکنه. به عنوان مثال شما 5 روز در پولتون در سهام سرمایه گذاری شده، میوچوال فاند یا استاک، ولی شنبه یک شنبه پولی نمیسازین، ولی این روز سنتون 2 روز میره، در اون هفته سنتون 2 روز میره بالا. اگر ما بگیم 2 روزم استاک مارکت پایین باشه، بیایم اینا رو حساب کنیم، در هفته یا در ماه اگه نگاه بکنیم، بگیم در ماه شما تقریبا 16 روز پول نمیسازیم، در سال میشه 192 روز.
واو.
اگر این رو برداریم و بگیم که 192 روز سن من بالا رفته و 15 سال از این ماجرا بگذره، 2880 روز شما پول نساخت، ولی 2880 روز سنتون رفته بالا. جای این رو پر کردن واقعا لازمه سرمایه گذاری بسیار زیادی هستش. به همین دلیل هستش که افراد مرتب سنشون بالا میره، از سرمایه گذاری خودشون دور میشن، هر چقدر پسنداز میکنن آخرش شکایت میکنن که چرا این حساب پسنداز من به اندازه کافی نیست. یه وقت هم خدای نکره مثل سال 2008 که اقتصاد خیلی خراب شد، اکانتا 40% هم پایین بره، شما دیگه فکر کنی شخص به یه چاهی میفته که در آوردنش الان بسیار مشکله. به همین دلیل این مشکل باید حل شده باشه. ما این مشکل رو حل کردیم در دفاتر آموزشی اقتصاد و خانواده، به خاطر اینکه ما فقط یه سازمانه مارکتینگ یا بازاریابی نیست. ما یه سازمان آموزشی هستیم که به افراد آموزش میدیم که در مورد حساب‌های بازنشستگیشون، در مورد برنامه زندگی مالیشون، در مورد برنامه ریزی مالیاتیشون و و و لیست ادامه داره، چه تصمیمات درستی رو بگیرن. به خاطر اینکه وقتی افراد آگاهی داشته باشن، احتیاجی به فروش و راضی کردن کسی نیست. همه میدونن که یک روزی سن من بالا میره، انرژیم پایین میره و باید بتونم از نظر اقتصادی خانوادمو بچرخونم و هیچ کس نمیخواد. بهترین چپترهای کتاب زندگیش که سالهای آخر زندگیش هستش رو استاندارد زندگیش عوض بشه و پایین تر بره. ما این مشکل خیلی بزرگ در دفاتر اقتصاد و خانواده حل کردیم. چگونه حل کردیم؟ رفتیم دست به دامن شرکت‌های بیمه شدیم و از یه طرفی هم دست به دامن شرکت‌های سرمایه‌گذاری شدیم. شرکت‌های سرمایه‌گذاری کارشون رشد سرمایه‌گذاری هست، ولی اصل پول رو گارانتی نمی‌کنه. شما همیشه در سرمایه‌گذاری آماده این که پول از دست بدید. ولی شرکت‌های بیمه کارشون این هستش که ریسکای ما رو در ازای گرفتن یه فی یا یه مبلغ مخارج ناچیزی در سال گارانتی کنن. وقتی این دوتا رو ما به هم پیوند میزنیم، مشکل ما حل میشه. چرا؟ در یک حساب بازنشستگی که شرکت بیمه اصل پول رو گارانتی بکنه و اینوستمنت کمپانی اینوستمنتش رو انجام بده و ما اینوستمنت ها رو برای شخص انتخاب بکنیم و هر روز بهش یه بهره مرکب یا یه درآمد مرکب بین 8-10% هم ببندیم، بگیم اگر 8% باشه، هر 9 سال به 9 سال این پول الان دو برابر میشه. دیگه مهم نیست در سرمایه گذاری چی میشه، به خاطر اینکه بهره مرکب یا رشد مرکب حتی روزای ویکند بالا میره، روزایی که استاک مارکت پایین میره اون دوباره بالا میره. پس ما این سیستمی رو که پیاده میکنیم، هر روز شخص درآمد گارانتیش داره بالا میره نسبت به سنش. حالا اگر در بازار بورس هم یه اتفاقی افتاد یا ریال استیت بهتر شد یا اقتصاد بهتر شد، یه پول اضافه هم ساختیم که فبها، ولی اگر نشد، خود این درآمد مرکب به جایی خواهد رسون شخصو که میتونه به راحتی ازش درآمد مادام العمر برداره. 10% درآمد گارانتی در سال هر 7 سال و 2 ماه دو برابر میشه. پس 100,000 دلار من میشه 200,000 دلار من میشه 400. الان میتونم شروع کنم ازش 10% درآمد بردارم، سالی میفته 40,000 دلار. آقای معزز،
واو.
ببینید چقدر راحت میشه حل کرد. ولی لازمه اینه که حوصله کنیم، سیستم داشته باشیم و با کارشناس مالی کاری بکنیم که تجربه داره. به خاطر اینکه خوندن امواج اقیانوس برای کسی که کارش کاپیتانی هست خیلی راحت تره تا افرادی که میان برای تفریح. به همین دلیل خوندن امواج اقتصادی چون بالا پایین میشه و خیلی شدیدتر هم از اقیانوس هست اکثرا، لازمه این هستش که شما با کسانی بتونین کار بکنین که بتونن این امواج رو براتون بخونن. به خاطر اینکه تفاوتی این که یک نفر در سال 8% روی حساب بازنشستگیش رشد بکنه، پول بسازه،